رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمتتان. امید روز پنجشنبه خوش را آغاز نموده باشین. برنامه امروز با سرخط خبرها آغاز میکنیم. کشته شدن 4 مهاجم طالب در پی یک حمله ناکام در کابل. امریکا میگوید توافق هسته‌ای با ایران تا ضرب الاجل دشوار است اما ناممکن نیست. و تقاضای حکم اعدام به محمد مرسی. پس از نشر مشروع خبرها گزارش هایی داریم در این مورد. یونسف در 5 سال آینده 655 میلیون دلار برای بهبود وضعیت کودکان افغان کمک میکند. خواست ملل متحد از مسلمانان مبنی بر مبارزه علیه مفکوره گروه دولت اسلامی و تلاش ترکیه و ایالات متحده در همگرایی منافع در مبارزه علیه گروه دولت اسلامی. خبرهای ورزشی و پیشگویی اوضاع جوی برخی مناطق و شهرهای افغانستان نیز شامل این برنامه است. با ما باشید. مشروع خبرها را از رادیو آشنا میشنوید. مقامات امنیتی افغانستان میگویند که 4 جنگجوی طالب چهارشنبه شب در پی یک حمله ناکام بر یک اقامتگاه کارمندان خارجی در کابل کشته شد. جنرال محمد زایر، قمندان امنیتی کابل، با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که مهاجم اولی زمان کشته شد که موتر مملو از مواد منفجره را در نزدیکی دروازه محوطه اقامتگاه خارجی ها در شرق کابل انفجار داد. 3 مهاجم دیگر پس از آن توسط نیروهای پلیس از پا درآمد. جنرال محمد زاهر افزود که حمله دیشب هیچ تلفات نظامی و غیر نظامی در پی نداشت. گروه طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند. معاون مشاور امنیت ملی ایالات متحده میگوید که رسیدن به یک توافق هسته‌ای با ایران پیش از روز دوشنبه دشوار خواهد بود اما ناممکن نیست. جزئیات بیشتر را از عبدالواجد عادل میشنویم.
تونی بلینکن روز چهارشنبه گفت که اکنون ایران باید با گرفتن برخی اقدامات ایالات متحده و کشورهای متحد آن را قناعت دهد که برنامه هسته‌ای آن کاملا صلح‌آمیز است. معاون مشاور امنیت ملی آمریکا گفت که تا اکنون همچو اقدامات از سوی تهران صورت نگرفته است. دوشنبه ضرب الاجل دستیافتن به یک توافق در مورد محدود ساختن برنامه هسته‌ای ایران است. در صورت رسیدن به همچو یک توافق، تحریم های اقتصادی غرب علیه ایران برداشته خواهد شد. وزارت خارجه ایالات متحده می گوید که امریکا می خواهد تا توافق هسته‌ای ایران الی روز دوشنبه حاصل گردد و روی تمدید این ضرب الاجل مذاکره نمی کند.
ادامه مشروع خبرها را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. خبرگزاری دولتی مصر میگوید که سارنوالان محمد مرسی، رئیس جمهور برکنار شده آن کشور و سایر رهبران اخوان المسلمین را به جاسوسی متهم نموده و خواستار حکم اعدام برای آنان شده. عماد الشراوی، یکی از سارنوالان مصری، روز چهارشنبه گفت که محمد مرسی و همکاران او هنگام ریاست جمهوری یک ساله آقای مرسی اسناد امنیت دولتی را به ادارات استخبارات خارجی به ویژه ایران افشا نموده بودند. اردوی مصر آقای مرسی را در جولای 2013 پس از مظاهرات گسترده علیه او از قدرت برکنار کرد. مظاهره کنندگان در آن زمان محمد مرسی و اخوان المسلمین را به انحصار قدرت در مصر متهم نموده بودند. سارنوال عماد الشراوی همچنین گفت که متهمین به شمول محمد بدی، رهبر اخوان المسلمین و 34 تن دیگر به خاطر بی‌ثبات ساختن مصر با گروه‌های جنگجو چون حماس همکاری کردند. اما محمد مرسی گفت که صلاحیت محکمه را به رسمیت نمی‌شناسد. قرار است محاکمه محمد مرسی و سایر اعضای اخوان المسلمین به تاریخ 26 نوامبر اثر گرفته شود.
رادیو آشنا، از شام تا بام با شما همگام.
ادامه مشروع خبرها را از رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن میشنوید. نیروهای کردی با حمایت حملات هوایی به رهبری ایالات متحده روز چهارشنبه یک حمله تازه علیه گروه دولت اسلامی را در مناطق تحت تصرف آن گروه در عراق آغاز کرد. این عملیات در حال آغاز شد که رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، گفت که تا هنوز جزئیات توافق آموزش‌دهی شورشیان سوری در خاک ترکیه به خاطر مبارزه علیه گروه دولت اسلامی در سوریه نهایی نشده است. گروه دولت اسلامی بخش‌هایی از خاک عراق و سوریه را در تصرف خود دارد. حملات هوایی بر رهبری آمریکا در توقف پیشروی تندروان گروه دولت اسلامی به خاطر تصرف شهر مرزی کوبانی در سوریه کمک نموده و از جانب دیگر سبب شده تا نیروهای عراقی به پیشرفت‌های چشمگیری علیه گروه دولت اسلامی دست یابند. اردوی ایالات متحده و فعالین سوری روز چهارشنبه گفتند که حملات هوایی به رهبری آمریکا اهداف جنگجویان القاعده را در شمال غرب سوریه هدف قرار داد. جزئیات بیشتر را از عبدالواجد عادل می‌شنویم.
این چهارمین بار است که حملات هوایی نیروهای آمریکایی جبهه النصره شاخه سوری شبکه القاعده را هدف قرار می‌دهد. حملات هوایی آمریکا در سوریه بخشی از مبارزه گسترده‌تر علیه گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق است. قماندانی مرکزی ایالات متحده با نشر بیانیه گفت که حملات هوایی یک ذخیره‌گاه مورد استفاده جبهه النصره را در شهرک هارم هدف قرار داد. قماندانی مرکزی ایالات متحده افزود که در حملات هوایی مذکور به گروه موسوم به خراسان آسیب رسانیده است. واشنگتن می گوید که گروه خراسان یک بخش ویژه جبهه النصر است که در پی ترهریزی حملات علیه منافع کشورهای غربی می باشد.
خانه یک مهاجم فلسطینی که ماه گذشته یک حمله مرگبار را انجام داده بود، روز چهارشنبه ساعت پس از آن تخریب شد که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل وعده اتخاذ تدابیر شدید امنیتی را داد. صدر اعظم اسرائیل تخریب خانه های مهاجمین فلسطینی را یک اقدام عمده و مهم به خاطر جلوگیری از حملات فلسطینیان در آینده خواند و گفت که سیاست تخریب خانه های فلسطینیان ادامه خواهد داشت. حمله روز سه‌شنبه فلسطینیان بر یک معبد یهودیان که در آن 5 اسرائیلی کشته شد، یکی از مرگبارترین حملات در بیت المقدس پس از سال 2008 بود. این حمله حراس از آغاز یک جنگ دینی بین مسلمانان و یهودیان در بیت المقدس را افزایش داده است.
از رادیو آشنا با جهان آشنا شوید.
شما ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا میشنوید. وزیر خارجه روسیه روز چهارشنبه از کیف خواست تا به خاطر پایان دادن به جنگ در شرق اوکراین مذاکرات مستقیم را با جدایی طلبان آغاز کند، اما حکومت اوکراین این خواست مسکو را سریع رد کرد. جزئیات بیشتر را از عبدالواجد عادل میشنویم.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه طی یک بیانیه در پارلمان کشورش خواستار ایجاد تماس‌های باثبات بین کیف و شورشیان طرفدار روسیه در شرق اوکراین شد. او گفت که مذاکرات بین جانبین باید به هدف رسیدن به توافقات مورد قبول دو طرف اثر گرفته شود. وزیر خارجه روسیه حکومت اوکراین را متهم کرد که با بیرون ساختن جدایی طلبان از روند مذاکرات می خواهد تا غرب را وادار کند تا پای ماسکو به عنوان یک طرف جنگ اوکراین به میز مذاکره کشانیده شود. اما آرسینی یاتسنیوک صدر اعظم اوکراین جدایی طلبان در شرق کشورش را دهشت افگنان روسی خواند و گفت که با آنان مذاکره نخواهد کرد. او همچنین روسیه را متهم به گروگانگیری جمعیت مناطق دونسک و لوهانسک در شرق اوکراین نمود. اوکراین و غرب ماسکو را متهم به حمایت نظامی از شورشیان جدایی طلب در شرق اوکراین می کنند. ادعایی که همواره از سوی روسیه رد شده است.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه می گوید که ماسکو خواستار روابط با واشنگتن بر اساس احترام متقابل است. آقای پوتین پیش از این ایالات متحده را متهم به تلاش برای متی ساختن روسیه نموده بود. ولادیمیر پوتین روز چهارشنبه در کرملین گفت که روسیه آماده همکاری‌های عملی با ایالات متحده بوده و روابط بین دو کشور باید روی احترام به منافع متقابل، حقوق مساوی و عدم مداخلت در امور داخلی یکدیگر استوار باشد. آقای پوتین افزود که روسیه و آمریکا مسئولیت ویژه در قبال تامین امنیت و ثبات بین المللی و مبارزه با چالش‌ها و تهدیدهای جهانی دارند. و اعضای حزب مخالف حکومت کمبودیا میگویند که از وابستگی بیش از حد کشورشان به کمک‌های مالی چین نگرانند. چین اخیراً بیش از 500 میلیون دلار وعده کمک مالی به کمبودیا داد. کمبودیا سالانه به حدود 1 میلیارد دلار کمک‌های خارجی برای مصارف حکومتی نیاز دارد. قرضه‌های خارجی کمبودیا اکنون به 9 میلیارد دلار می‌رسد. سانچهای یکی از قانونگذاران حزب مخالف کمبودیا گفت که افزایش قرضه‌های خارجی می‌تواند رشد اقتصادی کمبودیا را کند سازد. ما منتقدین همچنین خواستار ایجاد شفافیت در نحوه مصرف کمک‌های مالی کشورهای خارجی در کمبودیا هستند. و در اینجا می‌رسیم به پایان خبرها.
خبرها و گزارش‌ها، تحلیل‌ها و مصاحبه‌ها، برنامه‌های اجتماعی، ادبی و فرهنگی از رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM.
و در بخش گزارش ها، صندوق حمایت کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف تا پنج سال آینده در افغانستان مبلغ 655 میلیون دلار آمریکایی را برای بهبود وضعیت اطفال در 10 ولایت افغانستان کمک می کند. ظفر بامیانی با جزئیات بیشتر این گزارش.
صندوق حمایت کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف تا 5 سال آینده در افغانستان مبلغ 655 میلیون دلار آمریکایی را برای بهبود وضعیت اطفال در 10 ولایت افغانستان کمک می‌کند. مسئولان یونیسف می‌گویند که این مبلغ در بخش‌های بهبود خدمات صحی، تعلیم و تربیت، آبرسانی، حفظ و صحت، حفاظت از اطفال و تغذیه سالم آنان تا مدت 5 سال آینده در 10 ولایت افغانستان به مصرف می‌رسد. گتارو گوپتا، معاون عمومی صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف، در سفر یک روزه با ولایت بامیان گفت که این برنامه 3 برنامه بزرگ اداره عمومی یونیسف در سطح جهان است که با دولت افغانستان قرارداد آن چند روز قبل به امضا رسیده است. خانم گپتا افزود:
This is country program action plan for 5 years.
برنامه 5 ساله هست که به امضا رسیده و از لحاظ زمانی طولانی ترین برنامه است که تا به حال با حکومت افغانستان به امضا رسیده و از لحاظ مبلغی که برای این برنامه ها اختصاص داده شده بیشترین مبلغ است که تا به حال با حکومت افغانستان امضا شده و سومین برنامه بزرگ ماست در سطح جهانی و در سطح آسیا بزرگترین برنامه یونیسف است که در یک کشور قرار است عملی بشه و این بیشتر به خاطر از است که ما بتانیم حقوق اطفال در افغانستان ما رعایت بکنیم و بتانیم وضعیت اطفال بهبود ببخشیم در بخش های صحت، آبرسانی، حفظ و صحت، حفاظت از اطفال در بخش تغذیه و در این بخش ها تعلیم و تربیت در این بخش ها و همچنین در بخش حفاظت اجتماعی که یک مسئله نوی از طرف افغانستان به این بخش ها این مبلغ به مصرف خواهد رسید.
معاون عمومی اداره یونیسف گفت که 210 میلیون دلار این کمک های مالی از بودجه این اداره بوده و 455 میلیون دیگر این کمک ها از کشورهای تمویل کننده یونیسف در افغانستان به مصرف خواهد رسید. مسئولان صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد میگویند که با وجود پیشرفت ها در بخش کاهش مرگ و میر کودکان در افغانستان، اما این کشور دارای بیشترین آمار مرگ و میر نوزادان در سطح جهان را به خود اختصاص داده است. معاون عمومی اداره یونیسف در این باره گفت که گرچند میزان مرگ و میر کودکان در افغانستان کاهش یافته است، اما مرگ و میر نوزادان در این کشور میزان مرگ و میر کودکان زیر 5 سال را افزایش داده است. او افزود:
Now when you look at the data, it's clear that the bulk of
اگر با آمار ارقام توجه بکنیم کاهش پیدا کرده، کاهش چشمگیری پیدا کرد، اما تمرکز ما آل بیشتر بر این مسئله است که ما زمانی که متوجه شدیم مرگ و میر نوزادا زیاد هست و باید تمرکز بر ازو بکنیم، به خاطر اینکه میزان مرگ نوزادا است که بر میزان مرگ و میر اطفال زیر 5 سال تاثیر میگذاره و ما بیشتر حالا در این زمینه کوشش میکنیم که با حکومت افغانستان تلاش بکنیم.
Focus now because a large percentage of under 5 mortality now is neonatal.
مقام های محلی ولایت بامیان با قدردانی از کمک های اداره یونیسف میگویند که این کمک ها برای نجات اطفال فقیر در ولایت بامیان مؤثر بوده و نتایج مثبت را به دنبال خواهد داشت. محمد آصف مبلغ، معاون والی بامیان، در نشست خبری با مسئولان یونیسف در این باره گفت:
و این حمایت ها حمایت های خیلی خوبی شمرده میشه. سوی تغذیه هم در جامعه که با فقر شدید روبرو هست یک مسئله خیلی حاد و مشکل جدی رو شما میاد که در این امر هم یونیسف کمک های زیاد انجام داده قابل تشکر و قدردانی است.
مقام های محلی بامیان میگویند که به دلیل موجودیت فقر شدید اقتصادی در خانواده های این ولایت، اکثریت اطفال این خانواده ها با سوء تغذیه مواجه اند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد میگویند که برنامه های این اداره در سالهای گذشته در افغانستان بیشتر روی حمایت از کودکان، بهداشت کودکان و فراهم آوری آب آشامیدنی برای کودکان افغان متمرکز بوده و در 5 سال آینده بر علاوه فعالیت ها در این بخش ها تمرکز روی حفاظت اجتماعی که یک مسئله نو در افغانستان است کار می شود. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
رادیو آشنا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
رئیس بخش حقوق بشر سازمان ملل خواهان رهبری مبارزه مسلمانان علیه مفکوره گروه دولت اسلامی شد. این در حال است که آمریکا رهبری این ائتلاف را در مبارزه علیه جنگجویان گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه به عهده داشته و کشورهای دیگر اروپایی مانند بریتانیا و فرانسه نیز در کنار آمریکا قرار دارد. این مطلب را از قدیم مشرف می‌شنویم.
بیش از 3 ماه از حملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده علیه گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه می‌گذرد. اما روز سه‌شنبه رئیس بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت که مبارزه به رهبری مسلمانان می‌تواند مفکوره افراطی آن گروه را تحت شعاع قرار داده و در نهایت مؤثرتر از حملات هوایی به رهبری ایالات متحده باشد. زید رعدالحسین که نخستین رئیس حقوق بشر سازمان ملل از یک کشور عرب و اسلامی می باشد تأکید ورزید که بسیاری مسلمانان جهان با مفکوره و جنایات انجام یافته توسط آن گروه افراطی مخالفند که به مثابه قتل عام، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی تلقی می شود.
هدف از رد ادعای جعلی و نادرست گروه دولت اسلامی که به نمایندگی از اسلام سخن می راند، متاسفانه توجه جهانی را آنچنانه که ایجاب می کرد به خود جلب نکرد. به نظر من هر آن تلاش هماهنگی که بتواند قدم به قدم استدلال‌های گروه دولت اسلامی را نهی کند میتواند یک عملکرد امیدوار کننده باشد.
آقای حسین به شورای امنیت سازمان ملل گفت آنچه گروه دولت اسلامی و سایر گروه‌های تندرو و افراطی مانند بوکو حرام انجام دادند تفسیر نادرست اسلام و اهانت به مسلمانان بوده است. در این حال والری آموس مسئول بخش امور بشری سازمان ملل گفت اوضاع بشری در عراق سیر نزولی را اختیار کرده است. خانم آموس افزود که بیش از 5 میلیون نفر در آن کشور به کمک‌های بشری نیاز داشته و بیش از 2 میلیون از منازلشان بی‌جا شده است. گروه دولت اسلامی بخش عمده مناطق شمال عراق را در تصرف خود گرفت و این وضعیت ایالات متحده را واداشت تا رهبری حملات هوایی علیه گروه دولت اسلامی را بر عهده گیرد. براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در ابتدای اعلام تصمیمش مبنی بر حمله بر مواضع گروه دولت اسلامی در عراق و بعداً گسترش آن در سوریه تاکید ورزید که نیروهای نظامی کشورش هیچگاه وارد جنگ زمینی نخواهد شد و هر آنچه انجام می‌دهد در هماهنگی با دولت عراق خواهد بود.
هر اقدامی که به منظور همکاری و حمایت از نیروهای عراقی روی دست می‌گیریم باید در هماهنگی تلاش جدی و صمیمی رهبران عراق صورت گیرد تا اختلافات فرقه‌ای را کنار گذاشته، ثبات را بهبود بخشیده و به منافع قانونی تمام عراقی‌ها بیانجامد. با این عمل نیروی مقتدر امنیتی عراق شکل گیرد و ما به حمایت و همکاریمان ادامه خواهیم داد.
آقای اوباما در اوایل ماه نوامبر فرمان اعزام 1500 سرباز اضافی آمریکایی را به عراق صادر کرد که در روند آموزش نیروهای امنیتی عراقی همکاری کنند. این درخواست رئیس حقوق بشر سازمان ملل در حالی صورت می‌گیرد که پس از اعلام حملات هوایی علیه گروه دولت اسلامی از سوی ایالات متحده، بر علاوه بریتانیا و فرانسه، برخی از کشورهای عربی مانند عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عرب نیز در کنار آن ائتلاف قرار گرفته و حملات هوایی را علیه آن گروه در عراق انجام دادند.
این در حال است که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه تأکید کرد که تا تقاضاهایش برآورده نشود پایگاه‌های خود را برای ائتلاف به رهبری آمریکا که با گروه دولت اسلامی می‌جنگد باز نخواهد کرد. سخنان روز چهارشنبه اردوغان سایه شک و تردید را بر توافقات قبلی همکاری در مبارزه علیه تندوان اسلامی می‌افکند. این در حال است که جنرال جان آلن نماینده خاص رئیس جمهور اوباما برای ائتلاف مبارزه با گروه دولت اسلامی در انقره به سر می‌برد. دوریان جونز خبرنگار صدای آمریکا در استانبول گزارشی در مورد دارد که برگردان آن را از ژیلا سمی می‌شنویم.
رئیس جمهور اردوغان روز چهارشنبه قبل از عزیمت به جانب الجزایر در صحبت با خبرنگاران امکان استفاده از یک پایگاه هوایی آن کشور توسط نیروهای ضد گروه دولت اسلامی را در صورت عدم قبول تقاضاهایش در جنگ علیه تندروان رد کرده گفت:
sadece işte bazı emareler var, ihtimaller var gibi.
جامعه جهانی تا به حال گام‌هایی را که ما پیشنهاد کرده بودیم نبرداشته است. فقط بعضی علامات و فرصت‌های دیده شده است. موقف ترکیه به همین منوال خواهد بود مگر اینکه خواهشات ما عملی گردد.
آقای اردوغان همچنان هشدار داد که توافق روی تعلیم دهی سوری ها برای نبرد با دولت اسلامی هنوز نهایی نشده است. انقره تقاضا دارد که جنگ علیه گروه های اسلامی وسیع‌تر شده و حکومت بشار الاسد رئیس جمهور سوریه در دمشق نیز هدف قرار گیرد. انقره همچنان خواهان یک ساحه مسون در داخل خاک سوریه است که منع پروازهای هوایی در آن وضع شود. تا به حال واشنگتن این تقاضاها را رد کرده می گوید اولویت باید به شکست دادن تندرمان داده شود. سمیع ایدس نویسنده مقالات دیپلماتیک در روزنامه طرف و وبسایت المانیتور می گوید ملاحظات داخلی و منطقه‌ای عقب نشینی از خواسته ها را برای رئیس جمهور ترکیه بسیار دشوار ساخته است.
President Erdogan has engaged himself so deeply against Assad that he cannot appear for the sake of his domestic audience.
رئیس جمهور اردوغان چنان عمیق علیه اسد دخیل می باشد که نمی تواند با یک گام به عقب گذاشتن و اسد را در آشیه قرار دادن در مقابل مردم خود ظاهر شده و داعش را در صدر قرار دهد. مخصوصا که در حال حاضر در حلب جنگ جریان دارد و نیروهای اسد به پیروزی های دست یافتند.
مولود چاوش وزیر خارجه ترکیه در هفته جاری هشدار داده بود که نیروهای حکومت سوریه در شرف کنترل کامل حلب می باشند و امکان دارد بین 2 تا 3 میلیون مهاجر دیگر سوری به جانب ترکیه سرازیر شود. مقام های ترکی می گویند در حال حاضر میزبان بیشتر از 1.5 میلیون سوری می باشند. سینان یولگن دانشمند اینستیتوت کارنگی اروپا مستقر در بروکسل میگوید انقره به این باور است که یک نیروی دیپلماتیک را در قبال خواسته های خود دارد.
پرزیدنت اردوغان was in France in talks with his French counterpart Hollande.
رئیس جمهور اردوغان زمانی که در فرانسه با همتای فرانسوی خود ملاقات کرد، فرانسوا هولاند در ملایان به او گفت که فرانسه از این خواسته های ترکیه حمایت خواهد کرد. اما به هر اندازه‌ای که این حمایت پاریس مهم باشد، اما از نظر بنیادی قاطع نیست. در حقیقت به واشنگتن و حکومت امریکا بستگی دارد که در مورد تصمیم گیرد.
جان آلن جنرال متقاعد آمریکایی که هم آهنگ کننده ائتلاف ضد دولت اسلامی می باشد، غرض مذاکره در انقره است. تلاش های شدید دیپلماتیک طی هفته ها به رهبری واشنگتن برای جلب حمایت کامل انقره برای جنگ علیه تندروان اسلامی جریان دارد. تحلیلگران می گویند در حالی که اختلافات هنوز هم وجود دارد، اما گزارش های از بهبود در بخش شراکت استخبارات در دست است و انقره گام های را برای مسون ساختن سرحدات خود علیه تندروانی که می خواهند داخل سوریه شوند برداشته است. فشارهای دیپلماتیک بر انقره همچنان ادامه دارد و جو بایدن معاون ریاست جمهوری امریکا قرار است در آخر هفته جاری از استانبول دیدن کند. تحلیلگران میگویند توازن بین اولویت‌های مختلف کشورهای منطقه که با دولت اسلامی در جنگند هنوز هم به عنوان کلید موفقیت باقی است، اما یافتن این تعادل و حفظ آن دشوار میباشد.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
وضع جوی چند شهر افغانستان در 24 ساعت آینده به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین آن 1، آسمان صاف. کندهار 21، 3، آسمان صاف. هرات 14، 2، آسمان صاف. مزار شریف 9، 4، امکان بارندگی. جلال آباد 24، 10، آسمان صاف. غزنی 12، منفی 2، آسمان صاف. خوست 21، 6، آسمان صاف. بامیان 5، منفی 7، آسمان صاف. میتلام 23، 7، آسمان صاف. فرا 20، 4، آسمان صاف. فیض‌آباد 10، 3، امکان بارندگی. کندز 9، 4، امکان بارندگی. بست 21، 5، آسمان صاف. سالنگ جنوبی منفی 1، منفی 10، آسمان صاف. سالنگ شمالی منفی 3، منفی 9، آسمان صاف. لوگر 16، منفی 1، آسمان صاف. و شهر واشنگتن 2-0، آسمان نیمه ابری پیش بینی شده است.
دوستان عزیز، در بخش ورزش برنامه صبحگاهی خبرهایی را از مسابقات فوتبال جام افریقا، مسابقات تیمی تنیس دیویس کپ و بایسکل رانی در افغانستان برایتان برگزیده ایم که با هم به آن گوش می دهیم. برای مسابقات تیمی تنیس که در ختم این هفته میان تیم فرانسه و تیم سوئیس برای 3 روز در شهر لیل فرانسه برگزار می گردد، کاپیتان تیم تنیس فرانسه در این رویارویی ترکیب تیمش را ارزیابی کرده و تغییرات را در آن رونما ساخته است. جو ویلفرید سنگا و گیل مونفیس، بازیکنان مشهور فرانسوی، در حال در مسابقات تنهایی ظاهر خواهند شد که ریچارد گاسکا و ژولیان بنیتو در مسابقات دوگانه مردان حاضر می شوند. در سلسله رقابت‌های دوستانه بین‌المللی فوتبال میان تیم‌های مختلف جهان، ارجنتین در برابر پرتغال، برزیل در مقابل اتریش و آلمان در برابر اسپانیا به مسابقه پرداختند. در نتیجه این مسابقات برزیل 2-1 بر حریف خود غالب شد، پرتغال 1-0 ارجنتین را شکست داد و آلمان نیز با همین نتیجه، یعنی 1-0 اسپانیا را به زانو درآورد. مسابقات راهیابی به جام افریقا که سال آینده برگزار می شود همچنان ادامه دارد. در ششمین روز این بازی ها تیم مالی با نتیجه 2-0 تیم الجزایر را شکست داد، در حالی که میان تیم های حبشه و ساحل عاج در برابر تیم های مالاوی و کامرون مساویانه به پایان رسید. بازی تیم نایجیریا در برابر تیم آفریقای جنوبی هم 2-2 به تساوی انجامید. تیم ملی بسکل رانی افغانستان برای آمادگی مسابقات شارجه که میان 12 کشور تا یک هفته دیگر برگزار می‌گردد، جهت انجام مسابقه دوستانه روز چهارشنبه رهسپار پاکستان شد. فدراسیون بسکل رانی افغانستان می‌گوید ورزشکاران مسافه کابل الا شهر جلال آباد را طی کرده و بعد از ارزیابی در مسابقه دوستانه‌ای که از شهر لاهور الا ساحیوال پاکستان به مسافه 120 کیلومتر میان 10 تیم برگزار می‌گردد نیز شرکت می‌کنند.
از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
بقدر خون که بریز مردم بری
زمانی که
مطبوعات
ما میگه
سرمایه‌گذاری
از افغانستان میگه
حکومت افغانستان تلاش‌های
ناپایدار تعریف مشخص و روشن از اجتماعی ملی در دست
100.5 FM.
خلاصه خبرها. مقامات امنیتی افغانستان میگویند که 4 جنگجوی طالب چهارشنبه شب در پی یک حمله ناکام بر یک اقامتگاه کارمندان خارجی در کابل کشته شد. معاون مشاور امنیت ملی ایالات متحده میگوید که رسیدن به یک توافق هسته‌ای با ایران پیش از روز دوشنبه دشوار خواهد بود، اما ناممکن نیست. خبرگزاری دولتی مصر میگوید که سارنوالان محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده آن کشور و سایر رهبران اخوان المسلمین را به جاسوسی متهم نموده و خواستار حکم اعدام برای آنان گردیده است. نیروهای کردی با حمایت حملات هوایی به رهبری ایالات متحده روز چهارشنبه یک حمله تازه علیه گروه دولت اسلامی را در مناطق تحت تصرف آن گروه در عراق آغاز کرد. اردوی ایالات متحده و فعالین سوری روز چهارشنبه گفتند که حملات هوایی به رهبری آمریکا اهداف جنگجویان القاعده را در شمال غرب سوریه هدف قرار داد. خانه یک مهاجم فلسطینی که ماه گذشته یک حمله مرگبار را انجام داده بود روز چهارشنبه ساعت پس از آن تخریب شد که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل وعده اتخاذ تدابیر شدید امنیتی را داد. و وزیر خارجه روسیه روز چهارشنبه از کیف خواست تا به خاطر پایان دادن به جنگ در شرق اوکراین مذاکرات مستقیم را با جدایی طلبان آغاز کند. شنوندگان عزیز، تا چند لحظه دیگر همکاران ما از رادیو آزادی از پراگ با تازه ترین های افغانستان و جهان در خدمتتان خواهد بود. با امید این که برنامه های تلویزیون آشنا را فراموش نکنید، ما هم ساعت 7 شام روی همین موج دوباره در خدمت خواهیم بود. روزتان خوش و خدا حافظ همه ایتان.